أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با خیار شرط به اینجا رسید که اگر متعاقدین شرط خیار نکنن بلکه شرط کنن استعمار رو. استعمار گفتیم از امر رفته به باب استفعال، یعنی طلب امر، یعنی کسب تکلیف کردن، در واقع مشورت کردن. شرط کنن مشورت کردن رو، یعنی یکیشون یا هر دوتاشون شرط کنن که این کتابو میفروشیم به شرط اینکه بریم با مثلا رفیقمون، با پدرمون، با کارشناس مشورت کنیم، کسب تکلیف کنیم، هرچه اون گفت ببینیم اون چی میگه. خب آقا، معمولا وقتی میگیم که من کتابو میفروشم به شرط اینکه بعد برم از بابام کسب تکلیف کنم، این نیست که یک کسب تکلیف خالی باشه، بی تمومه، کتابو فروختم بی تمومه، هیچ کم فسخ نمیتونه بکنه، فقط من میرم از بابام یه سوال میپرسم، یا میگه کار خوبی کردی یا میگه خاک تو سرت کار بدی کردی، تمام، هیچ تأثیری نداره. این نیست. وقتی میگیم که فروختم به شرط اینکه از بابام کسب تکلیف کنم، ظاهرش اینه که کسب تکلیف کنم و اگر اون مخالفت کرد، مخالفت او یه تأثیری داشته باشه. خب مخالفت او چه تأثیری داشته باشه؟ اینه که تأثیرش اینه که ما به او ترتیب اثر بدیم. اگر گفت که عقدت کار خوبی بوده، خب ما هیچ خیار فسخ نداریم، اما اگر گفت کار بدی کردی، اشتباه کردی، فروختی، ما باید خیار فسخ داشته باشیم تا بتونیم عقد رو فسخ کنیم. این میشه ترتیب اثر بر اون مشورتی که صورت گرفته. با توجه به این مطلب، جلسه قبل گفتیم که سه حالت ممکنه پیش بیاد. اگر که ما برای مشتری شرط کردیم استعمار رو، اینکه بره مشورت کنه، کسب تکلیف کنه، یا اینکه مشتری بدون اینکه کسب تکلیف کنه میخواد خیار فسخ جاری کنه، که این درست نیست. چرا؟ چون خیار فسخ نداره مشتری بدون مشورت، لذا اگه فسخ کنه فسخش بی اثره. یه موقع مشتری میره مشورت میکنه، اون شخصی که از او کسب تکلیف کردید میگه بیعت بیع خوبی بوده، امضا کن، فسخ نکن. اینجا اگر مشتری بیاد فسخ کنه، فسخش نافذه یا نه؟ نافذ نیست دیگه، چون مشتری خیار فسخ نداشت، قرار شد بره مشورت کنه، اگه گفتن کار بدی کردی فروختی، اون موقع تازه خیار پیدا کنه. پس اگه بهش گفتن کار خوبی کردی، بازم خیار فسخ نداره. حالت سومش جایی بود که مشتری کتابی رو خریده، میره مشورت میکنه، باباش میگه که خیلی اشتباه کردی، نمایشگاه کتاب نصف این قیمت میفروختن، رفتی گرون خریدی کتاب رو. اینجا مشتری خیار فسخ پیدا میکنه، میتونه بیاد عقد رو فسخ کنه. همه یه محل کلام ما سر این صورته. حالا سوالی که جلسه قبل مطرح کردیم این بود که اگر مشتری رفت با باباش مشورت کرد، باباش گفت که عقد رو فسخ کن، آیا واجب عقد رو فسخ کنه یا میتونه حالا تازه فکر کنه که فسخ کنم یا فسخ نکنم؟ یعنی به تعبیر دیگر، اگر اون مستشار، اون کسی که از او کسب تکلیف کردیم، یا به قول ایشون مستعمر، کسی که از او طلب امر شده، اگر او گفت بی رو فسخ کن، آیا بی فسخ می شود یا بر ایشون واجب فسخ کند، یا اینکه نه، وقتی که مستعمر گفت بی رو فسخ کن، تازه برای من خیار فسخ حاصل می شود، اگر خواستم فسخ می کنم، نخواستم فسخ نمی کنم. ایشون می فرمان تازه با امر مستعمر خیار فسخ ایجاد میشه، نه اینکه عقد فسخ بشه یا واجب بشه شما فسخ کنی، تازه شما میتونی اون موقع فکر کنی که فسخ کنم یا فسخ نکنم. درست شد؟ سوال، چرا؟ مگه ما نگفتیم که آقای مشتری، کتابو به تو میفروشم به شرط اینکه بری از بابات اجازه بگیری؟ بعد گفتیم ظاهرش اینه که به اجازه باباشم ترتیب اثر بدیم دیگه. خب حالا که باباش گفته بفروش، فسخ کن، پس باید فسخ کنه. چرا شما میگید فسخ واجب نیست، جائز فسخ کنه، جائز فسخ نکنه؟ جواب میدیم، میگیم آقا خوب دقت کنید تو این مثال، برای اینکه بحث مشخص بشه. چی؟ حالا ما همینا رو میخوایم بگیم دیگه. ما اینجا سه تا شخصیت داریم. یک، من فروشنده که شرط کردم، گفتم آقا یه مشتری این کتابو میخری به شرط اینکه بری از بابات کسب تکلیف کنی، پس من میشم چی؟ شرط کننده. خب مشترط. این آقای مشتری، آقای ملکی، میشه مشروطون علیه، کسی که بر علیه شرط گذاشتیم، گفتیم باید بری کسب تکلیف کنی. این مشروطون علیه ها یه چیز دیگه هم میتونیم بهش بگیم، بگیم چی؟ مستعمر، کسی که قراره بره طلب امر کنه، طلب امر کننده، کسب تکلیف کننده به صیغه اسم فاعل، مستعمر. باباش چی میشه که قراره بره؟ میشه مستعمر، کسی که از او کسب تکلیف میشه. پس ما اینجا سه تا شخصیت حقوقی داریم. خب حالا میخوایم ببینیم چرا اگر پدر آقای ملکی گفت فسخ کن دیگه روبرو من نشینی، یا میخوایم ببینیم چرا اگه پدرش گفت فسخ کن ایشون واجب نیست فسخ کنه. چرا؟ به خاطر اینکه پدرش که میگه فسخ کن که کاری نیست در بیع، اجنبی از بیعه، نه بایع نه مشتری، پس نظر او تأثیر چندانی در بیع ندارد. این که او طلب فسخ کنه تأثیری ندارد، ما برای او جهل خیار که نکردیم، فقط گفتیم برو باش مشورت کن. پس پدره که میگه فسخ کن که طلب فسخ او تأثیری در بیع ندارد. آقای ملکی هم که خودش اگر راضیه به فسخ باشه فسخ میکنه، ولی فرض اینه که خودش نمیخواد فسخ کنه، ما میخوایم بگیم اگه نخواست فسخ کنه، اگه نخواست فسخ کنه اشکال داره یا نه؟ فرض اینه که ایشون هم که مایل به فسخ نیست، حالا میمونه فقط کی؟ میمونه فقط من فروشنده، منی که شرط کردم. اگر منم راضیه به فسخ نباشم، خب اینجا نه من راضیه به فسخم نه مشتری راضیه به فسخه، پدرم که کار این نیست، پس چرا فسخ کنیم؟ چرا فسخ واجب باشد وقتی ما دو نفر هیچ کدوممون راضیه به فسخ نیستیم؟ به چه دلیل فسخ بر ایشون واجب باشه؟ اما یه حالت دیگه‌اش اینه که منی که شرط کردم خودم طالب فسخ باشم، منی که گفتم با بابات مشورت کن، حالا میخوام هی زور بگم آقا مگه بابات نگفت فسخ کن؟ یالا فسخ کن دیگه، من خودم طالب فسخ باشم. در این صورت چطور؟ ایشون میفهمن اگر که من مشترط متقاضی فسخم، باید ببینیم حق فسخم دارم یا ندارم. اگر حق فسخ نداشته باشم که هیچ، خب طالب فسخم باشم وقتی حقی ندارم تأثیری نداره، وجوب رو بر ایشون نمیاره. اگر من حقی داشته باشم اون موقع است که وجوب بر ایشون میاد. حالا میخوایم ببینیم اگر من حق فسخ دارم، این حق فسخ از کجا اومده؟ از همین اشتراط اومده دیگه. اگر حق فسخی داشته باشم، تنها جایی که ممکنه این حق برای من ایجاد شده باشه همین اشتراطه، همین که گفتم آقای ملکی میری با بابات مشورت میکنی، هرچی بابات گفت، بعد حالا که پدرش گفته فسخ کن، میگم هم ببین پدرت گفته فسخ کن، پس با همون اشتراطه برای من حق فسخ اومده باشه، جور دیگه ای که نمیاد. این مرحوم شیخ میفرمان درست نیست، نمیشود با این اشتراط برای من حق ایجاد شود. چرا نمیشه ایجاد بشه؟ ببین خوب دقت کنید، نکته مطلب اینجاست. ایشون میفرمان آقا شما یه موقع توی بیعی دو تا شرط میذاری، یه شرط برای مشتری یه شرط برای بایه، خب ما بحثی نداریم، اما یه موقع یه دونه شرط میذاری، یه دونه شرط باید یا به نفع مشتری باشه یا به نفع بایه باشه. شرطی که میذارید یا یه حقی رو برای بایه ایجاد کنه یا یه حقی رو برای مشتری، نمیشه یه شرط برای طرفین ایجاد حق بکنه. در ما نهنفی ما این شرطی که گذاشتیم، گفتیم آقای ملکی برو با بابات مشورت کن، اگه بابات راضی نبود برای تو حق فسخ قرار دادیم، میتونی فسخ کنی، با این اشتراط حق برای کی ایجاد شد؟ برای مشتری ایجاد شد. نمی شود با همین اشتراط برای من بایه هم حق ایجاد شود. پس من بایه هیچ راهی برای اینکه حقی در این بیع داشته باشم، حقی در فسخ داشته باشم نیست. من که حقی در فسخ ندارم، مشتری هم که نمیخواد فسخ کنه، باباش هم که کاری نیست، پس هیچ وجوبی به گردن ایشون نخواهد بود. یه مقدار مطلب پیچیده است، باید آقایون خیلی بعداً تو مطالعه دقت کنن. مباحثی که متاسفانه دیگه نسلش منقرض شده، لااقل تو مطالعاتون اینا رو
چرا
چون یه شرطی یا یه مشروطون علیه داره یه مشروطون له داره. اگر قرار من مشروطون علیه باشم نمیشه مشروطون له هم باشم. کسی یه نفر باید مشروطون له باشه، یه نفر مشروطون علیه. و الا اگه اینجور نباشه، مثلا میگم من این کتابو به شما میفروشم، خب به شرط اینکه مثلا امروز شما نهار منو دعوت کنی، فردا من شما رو نهار دعوت کنم. با یه شرط نمیشه اینکه من امروز شما رو نهار دعوت کنم، شما فردا منو نهار دعوت کنی، یه حقی برای من ایجاد بشه، یه حقی برای شما ایجاد بشه. با یه شرط ایشون ادعاشون اینا شدنی نیست. خب اگر ببین، اگر دو نفر ملتزم شدن، این میشه دو تا شرط. اینکه دو نفر ملتزم بشن، این میشه دو تا شرط. ما فرضمون اینه یه نفر داره ملتزم میشه به یه امری در یک شرط. در یه شرط یه نفر ملتزم شده به اینکه یه امری رو انجام بده. لذا نمیشه حق او ملتزم شده که این شرط، من ملزم کردم او رو، من ملزم کردم او رو، او ملتزم شده که این کار رو انجام بده. چه من کاری قرار نیست انجام بدم، او قراره انجام بده. به چی من التزام دارم؟ من یه چیزی به گردن او گذاشتم، به خودم که کاری رو متحمل نشدم که. من یه چیزی رو به گردن او گذاشتم، او متحمل شده، او ملتزم شده، من کاری نه. ببین ایشون میفرمان ظاهر عبارتشون اینه، عبارتشون صریح نیست ولی ظاهرش بر اساس حالا توضیحاتی که دیگران هم دادن همینه، که وقتی یه نفر یک شرطی رو گذاشت، نمیشه یک شرط هم شرط بر علیه زید باشه هم شرط بر علیه دیگری باشه، یکی به نفعشه یکی به ضررشه. اینجا ما وقتی گفتیم شما مشورت کن، شرط رو به نفع او گذاشتیم. وقتی به نفع او گذاشتیم دیگه به نفع من نمیتونه باشه، به نفع من فروشنده نمیتونه باشه. خب دیگه گفتیم، دیگه گفتیم هر شرطی یه التزامه، التزام از یه طرف، یه نفر الزام میکنه دیگری ملتزم میشه. خب وقتی اینجوری شد، پس یه نفر ملتزمه. این که میگن لشرط قسطم من از سمن، به خاطر اینکه این آقا ملتزم شده به واسطه این شرط یه کاری انجام بده، پس من باید یه مقداری سمن رو اضافه کنم چون او ملتزم شده. اگه قرار بشه دو طرف ملتزم بشن که دیگه قسطم من از سمن دیگه نداره. این شد یه حرفی، این شد یه حرفی. بگیم که آقا اینجا پای نفر سوم وسطه. خب پای نفر سوم وسطه یعنی ما دوتا داریم شخص دیگری رو مثلا حکم قرار میدیم، کما اینکه در بحث اشتراط خیار برای اجنبی اینجور بود. میگفتیم ما دو نفر ملتزم شدیم به اینکه او حکم باشه بین ما، هر کاری او کرد انجام بدیم. ما نحنفی هم اگر به اون شکل باشه التزام طرفینی هست، اینو منم قبول دارم، این حدشو منم قبول دارم. اگه بتونیم بگیم اینم مثل اشتراط خیار برای اجنبی هست. در هر صورت مطلب خیلی خالی از گیر و گور نیست، عبارت مرحوم شیخ هم خیلی صریح نیست. روش دقت کنید ببینید که اینایی که گفتیم درسته یا درست نیست، از عبارت در میاد یا در نمیاد. جلسه قبل خوندیم عبارت رو، مسئلتون یجوز لهما اشتراط الاستعمار، جایزه برای طرفین که شرط کنن استعمار رو، یعنی طلب امر کردن، کسب تکلیف کردن از یه شخص ثالثی. بعد گفتیم و علل اول، گفتیم ها اینم گفتیم، گفتیم مسئله دو تا فرض داره، یه فرضش استعماره، یه فرض دیگه هم داره. ما گاهی شرط میکنیم، خوب دقت کنید، گاهی شرط میکنیم که آقای مشتری کتابو به تو میفروشم به شرط اینکه بری از بابات کسب تکلیف کنی، اگه بابات گفت فسخ کن اون وقت شما بتونی خیار فسخ داشته باشی. یه موقع میگم آقای مشتری من کتابو به تو فروختم ولی اگه بابات فهمید گفت که چرا معامله کردی فسخ کن، تو خیار فسخ داشته باشی. یعنی نه اینکه تو برو کسب تکلیف کن، تو نمیخواد بری کسب تکلیف کنی، ولی بابات بالاخره میفهمه دیگه، اگه فهمید نهی کرد گفت فسخ کن، خیار داشته باشی. اونم یه فرض دیگر مسئله است که حکمشو فعلا نگفتیم، فعلا حکم صورت اول رو مطرح کردیم. و علل اول یعنی اونجایی که استعمار شرط شده باشه، در فرضی که طلب امر کسب تکلیف شرط شده باشه، سه حالت داریم: یا فسخ میکنه مشروطون علیه بدون استعمار که گفتیم نافذ نیست، یا کسب تکلیف میکنه ولو استعمره، اگر کسب تکلیف کنه طلب امر کنه. حالا دو حالت داشت: یا امر به اجازه میشه که در این صورت هم فسخش نافذ نیست، اما خط چهارم پاراگراف و ان امره بالفسخ، اگه کسب تکلیف کردیم و ما رو امر به فسخ کردن، یعنی اون مستعمر گفت که برو فسخ کن، در این صورت ما میتونیم فسخ کنیم. اما آیا فسخ واجبه یا نه؟ میفرمان لم یجب علیه الفسخ، فسخ واجب نیست، بل غایت الامر ملک الفسخ حین اذن، بلکه نهایت امر اینه که ما مالک فسخ عقد میشیم، یعنی خیار فسخ عقد داریم. از اینجا به بعد دیگه عبارت نخوندیم، ما تا اینجا خونده بودیم. پس اگر ما رفتیم کسب تکلیف کردیم، به ما گفتن فسخ کن، ما واجب نیست فسخ کنیم، ولی خیار فسخ داریم. از لا معنا لوجوب الفسخ علی، چرا وجوب فسخ نداریم؟ به خاطر اینکه معنا نداره که فسخ واجب بوده باشد. چرا معنا نداره میفرمان؟ به خاطر اینکه ما دو حالت داریم: یا اون مشترط طرف مقابل شخص سوم که قرار نیست کسب تکلیف کنه، یعنی فروشنده مثلا، یا او هم طالب فسخ یا طالب فسخ نیست، در هیچ کدوم از دو صورت وجوب نمیاد. پس ازلامن آل وجوب الفسخ، چرا؟ به خاطر اینکه دو حالت داریم. اما مع عدم رزل آخر بالفسخ، اما در صورتی که نفر دیگر یعنی فروشنده مثلا راضی به فسخ نباشه، فواضحون، که واضحه، هیچ کدوم راضی نیستن. ازل مفروض ان الثالث لا سلطنت له على الفسخ و المتعاقدان لا یریدانه، به خاطر اینکه فرض اینه که نفر سوم یعنی اون مستعمر سلطنتی بر عقد نداره، سلطنتی بر فسخ نداره، متعاقدان هم با یه مشتری اراده نکردن فسخ رو، ضمیر لا یریدانهی میخوره به فسخ. اینا هم که فسخ نمیخوان، پس اینا فسخ نمیخوان، اونی هم که میخواد کاری نیست، پس فسخ واجب نیست. و اما مع طلب الاخر، اما در اون فرضی که نفر دیگر مطالبه کند، و اما مع طلب الاخر للفسخ، اینجا چرا واجب نمیشود بر مستعمر؟ فلان وجوب الفسخ حين اذن على المستعمر بالكسر راجع الى حق لصاحبه عليه، به خاطر اینکه وجوب فسخ بر مستعمر در این صورت برمیگردد به حقی برای صاحبش بر او، یعنی در صورتی مشتری واجب فسخ کنه که طرف مقابل حق داشته باشه. نگاه من کنید، در چه صورتیه که این مشتری واجب فسخ کنه؟ در صورتیه که من حق داشته باشم، اگه من حقی نداشته باشم چرا بر او واجب باشه؟ این وجوب در صورتیه که من، یعنی منی که بایع بودم، منی که طرف مقابل عقد بودم، حقی داشته باشم. حالا این حق از کجا میاد؟ این حق اگر قرار باشه داشته باشم از کجا میاد؟ فإن اقتضى اشتراط الاستعمار ذلک الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ، اگر اقتضا کند اشتراط استعمار را، اگر اقتضا کند اشتراط استعمار آن حق را، اگر اقتضا کند اشتراط استعمار اون حق رو برای من، من فروشنده بر اون مشتری، اگر این اقتضا وجود داشته باشه عرفا، فمعناه، پس معناش اینه سلطنت و صاحبهی علی الفسخ، معناش اینه که من سلطنت بر فسخ داشته باشم. چرا؟ به خاطر اینکه من به آقای ملکی گفتم از بابات مشورت بگیر، اگه گفت فسخ کن فسخ کن، حالا اگر حق برای من ایجاد شده باشه، معناش اینه که میگم آقای ملکی فسخ کن، میگه نمیخوام، میگم یا الله فسخ کن، میگه نمیخوام، میگم فسخ نمیکنی، تخلف شرط کردی، پس من خودم فسخ میکنم، پس معناش اینه که خود من هم حق فسخ داشته باشم. پس ما یه شرطی برای آقای ملکی گذاشتیم، نتیجهش این شد که نه فقط او بتواند فسخ کند، بلکه من هم بتوانم فسخ کنم. پس فإن اقتضى اشتراط الاستعمار ذلک الحق فمعناه سلطنت و صاحبهی علی الفسخ، اگر شرط استعمار این حق را ایجاد کنه، پس معناش اینه که من صاحب، من فروشنده هم که شرط کردم سلطنت بر فسخ داشته باشم. فیرج و اشتراط الاستعمال استعمار الى شرط به کل من هما الى صاحبه، پس بر میگردد شرط استعمار به شرطی برای به نفع هر کدوم از اونها بر دیگری. یعنی ما یه شرط استعمار گذاشتیم ولی این نفعش به هر دوتامون رسید، هم من سلطنت بر فسق پیدا کردم، همو سلطنت بر فسق پیدا کرد. ظاهرا میخوان بگن و تالی باطل نمیشه که با یک اشتراط دو نفر تسلط بر فسق پیدا کنن، دو نفر بتونن فسق کنن، صاحب حق بشن، لذا مقدمش هم باطل خواهد بود. خب چجوری شما به نظر شما چجوری باید توضیح بدیم؟ این دارن میگن که نیست دیگه، گفتن از لا منال وجوب الفسخ علیه اما مع عدم الرضا و اما مع طلب الاخر. یعنی چی؟ یعنی در هیچ کدوم از این دو صورت خیار فسخ نیست. حالا چرا؟ صورت اول چون هیچ که طالب نبود، صورت دوم طالب هست ولی این طالب حق نداره. چرا حق نداره؟ به خاطر اینکه با یه اشتراط نمیشه برای هر دو نفر ایجاد حق کرد. ما اینو داریم میگیم. اگه کسی بهتر میتونه توضیح بده یا توضیح بده. بگو، من منتظرم، بگو. خب ما برای اینکه نقض غرض نشه جعل خیار کردیم، ولی آیا لازمه علاوه بر جعل خیار بگیم واجب است اعمال خیارم بکنید؟ نه. ببینش عمل کردن به حرف مشورت که عمل کردن به حرف مستشیر که واجب نیست، مستشار عذر میخوام، عمل کرد نه فای. ببین اگر من برم با یکی مشورت کنم ولی نتونم به کارش به دستورش عمل کنم، خب من اگر اختیاردار نیستم نمیتونم کاری انجام بدم، برم با ایشون مشورت کنم لغبه. ولی اگر مشورت کردم اون وقت بعد از مشورت بتونم تصمیم گیری کنم، یه از لغویت در میاد. لازم نیست برای اینکه مشورت لغو نباشه من حتما به دستور اون شخص عمل کنم. که با کدوم بالا؟
بالاشون فرمودن اگه بگو امرش کرد به اجازه، یعنی که فسخ بکنی. وقتی نمیتونه فسخ بکنی
یعنی چی؟
یعنی باید حتما به
هر
اون کسی که بهش مشورت داده گوش بکنه. اگه نباید به هر اون که مشورت
بده، نه نشد. ببین ما برای خود، ما برای این آقای ملکی که جهل خیار نکردیم، جهل خیار رو میخوایم از کجا به دست بیاریم؟ از دلالت وجوب مشورت، از همین اشتراط مشورت ما میخواییم برای اینکه از لغویت در بیاد جهل خیار رو بفهمیم. کی لغوه؟ موقعی که اگر بهش گفتن فسخ کن نتونه فسخ کنه، این لغوه. اما اگر گفتن فسخ نکن و ایشون نتونه فسخ کنه، اینم لغوه. برای اینکه از لغویت در بیاد همین که در فرض امر به فسخ ایشون بتونه فسخ کنه، همین کافیه تا از لغویت در بیاد. ولی اگر بهش گفتن فسخ نکن، اینجا به چه دلیل ایشون خیار داشته باشه؟ اینجا که نمیتونید به لغویت استشاره تمسک کنید بگید که پس باید ایشون خیار داشته باشه.
وقتی
میگه فسخ نکن نمیتونه فسخ کنه.
وقتی
میگه فسخ کن ها، اینجا اگه نتونه میگن استشاره لغو شد دیگه، تو مشورت کردی بهتم گفتن فسخ کن ولی نمیتونستی فسخ کنی، لذا میگیم نه اینجا خیار فسخ داری. ولی اگر گفت فسخ نکن چی؟ چه لزومی داره من جعل خیار کنم؟
گوش نکرد. من عرضم اینه اگه فاطمه میشه گوش نکرد، یعنی طرف میگه
که آقا
فسخ کن، میشه به حرفش گوش نده. اونجایی که میگه فسخ نکن، چرا اونجا نمیشه به حرفش گوش نده؟
میشه
یه جا شد
ثابت بود. من امسان گوش نمیدی چی میگم. ببین ما تو این بی چی کار کردیم؟ ما تو این بی فقط برای آقای ملکی یه تکلیف گردنش گذاشتیم، گفتیم برو مشورت کن. جعل خیار که نکردیم، فقط گفتیم برو مشورت کن. خب جعل خیار نشد، ما شرط کردیم مشورت کن. حالا یکی به ما میگه این اشتراط مشورت لغوه اگه فقط مشورت خالی باشه. میگیم نه، مشورت خالی نیست، مشورتش به این حده که اگه مشورت کردی گفتن اشتباه کردی به او انجام دادی بتونه فحصی کنه، همین مقدار از لغویت درش میاره. دیگه لازم نیست اگه بهش گفتن بیعت کار خوبی بود بازم بتونه فسخ کنه. این امر به مشورت کردن دلالت التزامی بر وجود خیار در فرض رضایت مستشار ندارد. ما میگیم ما جعل خیار نکردیم برایشون، به دلالت التزامی فهمیدیم. دلالت التزامی تا چه مقداره؟ تا این مقداره که اگر که بهش گفتن فسخ کن بتونه فسخ کنه، بیشتر از این نیست.
حتی روی یکی از طرفین که اون مستمر تصمیم میگیره این شرط نتیجه داشته باشه دیگه لغو نیست.
نه نمیگم اگر روی طرف داشته باشه لغو نیست، میگم اگر مشورت در چه صورتی لغوه؟ در صورتی که مشورت بکنه به امر مستشیر نتونه عمل کنه. ما یه جوری رو فرض کردیم، یه بیانی داشتیم که شما بتوانید به امر مستشیر عمل کنید. اگه گفت فسخ کن میتونید فسخ کنید، اگرم گفت فسخ نکن خب بازم فسخ نمی کنید. همین مقدار کافیه که از لغویت در بیاد. احسنت. ما همیشه درست میفرماییم. هیچکی قدر ما رو نمیدونه و الا ما همیشه درست میفرماییم. ولحاصل در ولحاصل هم ایشون یه مطلبی میفرمان. خب حالا خیلی هم توی عبارات قبلی این ولحاصله نبوده، ولی بالاخره میشه از مطالب سابق استفاده کرد. ولحاصل این که اگر که ما شرط کردیم خیار استشاره رو، خوب دقت کنید، اگر شرط کردیم استعمار رو، آقای گاهی موقع ها فقط برای یه نفر شرط میکنیم، میگیم آقای ملکی من کتابو به تو فروختم به شرط اینکه شما بری مشورت کنی. در این صورت کی حق فسخ داره؟ فقط آقای ملکی. اگر که اون مستشار گفت که برو فسخ کن، اون مستعمر گفت برو فسخ کن، ایشون میتونه فسخ کنه. اما گاهی موقع ها برای هر دوتامون شرط میکنیم، میگم آقای ملکی من کتابو به تو فروختم ولی شما برو مشورت کن، منم میرم مشورت میکنم. در این صورت کی حق فسخ داره؟ هر دو تامون حق فسخ داریم. ول حاصل و ان اشتراط الاستعمار من واحد من هما على صاحبه انما یقتضی ملکه للفسخ اذا اذن له الثالث المستعمر. حاصل این که شرط استعمار از جانب یکی از اون دو نفر، اگه یکیشون فقط شرط کنه بر صاحبش، همانا اقتضا میکند مالک بودن فسخ را زمانی که اذن دهد به او اون شخص ثالثی که این صفت داره، المستعمر هست، یعنی از او طلب امر شده. اگر اون شخص ثالث بگه برو فسخ کن، این خیار فسخ داره، ولی من ندارم، فقط ایشون داره، چون از شرط از جانب من بر علیه ایشون بود. اما حالا اگر که هر دوتامون شرط کنیم، من بگم تو برو مشورت کن، او بگه تو برو مشورت کن، و اشتراطه لکل منهما علی صاحبهی، اگر هر کدوم از اونها بر صاحبشون شرط کنن، این یقتضی ملک کل واحد منهما للفسخ عند الاذن، این اقتضا میکنه که هر کدوم از اونها مالک فسخ باشن موقعی که اذن داده شد. یعنی اگر من مشورت کردم گفتن فسخ کن، من خیار فسخ دارم، او هم مشورت کرد، او هم خیار فسخ داشته باشه. پس گاهی موقع ها این شرط برای هر دو طرفه، گاهی برای یه طرفه. اگه برای یه طرف بود اون یه طرف خیار فسخ داره، اگه برای دو طرف بود دو طرف خیار فسخ دارن. اینم از این. بریم سراغ شق دوم. از آنچه که در شق اول گفتیم حکم شق دوم هم مشخص میشه، هر چه که در مسئله قبل گفتیم اینجا هم میاد. پس میفرمان و مما ذکرنا یتزه حکم شق ثانی و هو الاعتمار به امر هل ابتدایی. از آنچه که ذکر شد واضح می شود حکم شق دوم. شق دوم چیه؟ جاییه که قبول کنیم، اطاعت کنیم امر اون شخص ثالث را، که اون امر شخص ثالث ابتدایی هست. ابتدایی یعنی چی؟ یعنی بدون استعماره، بدون کسب تکلیفه. خب فاین کان شرطن لأحدهما، اگر شرط برای یکیشون باشه ملک الفسخ لو امره به، و این کان لکل منهما ملکا کذالک، اگر که این شرط برای یکیشون باشه او مالک فسخ میشه اگر امر به فسخ بشه، ولی اگر شرط باشه برای هر کدام، هر دوتای اونها، هر دوتا مالک فسخ میشن اگر امر به فسخ بشن، این آنچه که در صورت قبل گفتیم. فقط یه نکته باقی میمونه، دقت بفرمایید این نکته رو بگیم. آقا اون کسی که ازش کسب تکلیف کردیم آیا برش واجبه که مراعات مصلحت بکنه یا نه؟ خوب دقت کنید، ما به آقای ملکی گفتیم کتابو به تو میفروشم به شرطی که بری با علی اکبری مشورت کنی، درسته؟ آقای ملکی اومده از علی اکبری مشورت گرفته، علی اکبری هم گفته فسخ کن. آیا واجب هست بر علی اکبری که مصلحت آقای ملکی رو در نظر بگیره در این امضا یا فسخ، یا نه هر جور عشقش کشید میتونه مصلحت خودش رو در نظر بگیره، بگه فسخ کن که خودش بعدن بره بخره؟ آیا مراعات مصلحت واجبه یا واجب نیست؟ مرحوم شیخ میفرمان ما این بحثو تو مسئله قبل هم مطرح کردیم. ببینید درسته که اطلاق کلام ما قید مصلحت نداره. ما نگفتیم آقای ملکی کتابو فروختم به شرط اینکه مشورت کنی از کسی که او مراعات مصلحت تو را بکند، چنین قیدی نزدیم، مطلق آوردیم. ولی اطلاق کلام ما منصرف به فرضی است که او مراعات مصلحت رو بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مقام مقام استشاره است دیگه، مقام مشورت گرفتنه. در مقام مشورت گرفتن واجبه که مراعات مصلحت افراد بشه. ایشون که به خاطر رفع بیکاری نمیره مشورت کنه، ایشون یه بیعی انجام داده میخواد ضرر نکنه، پس برای اینکه ضرر نکنه به ایشون اعتماد کرده، اومده مشورت کرده. در مقام مشورت واجبه که مراعات مصلحت مستشیر بشود. پس اینجا ما قرینه داریم، قرینه اقتضا میکنه که بر ایشون واجب باشد که طبق مصلحت مشورت دهد. حالا اینکه بر ایشون واجبه، اگر ایشون برخلاف مصلحت ملکی حکم کند، مصلحت ملکی در امضای بیعه، ایشون حکم میکنه در فسخ بیع. حالا اگر اینجور حکم کرد، آیا آقای ملکی میتونه فسخ کنه یا نمیتونه؟ این باعث خیار میشود یا نمیشود؟ ممکنه که اینجا مرحوم شیخ تصریح نکردن، ولی مرادشون بعید نیست که این بوده باشه که با توجه به اینکه این به اصطلاح مشورتی که آقای علی اکبری داده حرام بوده، این حرام حکم وضعی نداره، چون نهی داره. حکم وضعی یعنی ایجاد خیار فسخ برای آقای ملکی ایجاد نمی شود، یعنی در اثر مشورتشون اصلا برای آقای ملکی خیار فسخ ایجاد نمی شود. ببینید، ثم فی اعتبار مراعات المستعمر للمصلحه و عدمهی وجهان. سپس در اینکه معتبر باشد مراعات شخص مستعمر، یعنی اون کسی که مشورت میده، مصلحت را یا عدم اعتبار مراعات مصلحت، درش دو وجه وجود داره. کدومش بهتره؟ اوجه هما، بهترین این دو وجه العدم، اینه که مراعات مصلحت واجب نیست. البته اوجه هما العدم الم یستفد الاعتبار من اطلاق العقد به قرینت حالیت او مقالیه. اگر ما استفاده نکنیم اعتبار رو از اطلاق عقد با یک کمک یک قرینه حالیه یا مقالیه، یعنی اگر ما از اطلاق عقد با کمک یک قرینه حالیه یا مقالیه استفاده کردیم، پس معلوم میشه که ایشون باید مراعات مصلحت رو داشته باشه. اگه مراعات مصلحت نداشته باشه، نه فقط مرتکب حرام شده، بلکه مشورت او باعث جهل خیار، امر او باعث جهل خیار برای آقای ملکی نمی شود. اینو قبلا گفتیم، تو بحث قبلی هم توضیح دادیم. اینجا مقام مقام مشورت، مقام نصح، جاییه که ایشون باید خیرخواهی کنه. پس اگر که بیاد و برخلاف مصلحت حکم کنه، مرتکب حرام شده. مرتکب حرام که بشه، این امر او موجب جعل خیار برای طرف مقابل نمی شود. مرحوم شیخ تو بحث قبلی هم گفتن که اگر ما نگیم که متبادر از اطلاق اینه که مراعات مصلحت واجبه، دلیل دیگری نداریم بر وجوب مراعات مصلحت. اینجا هم همین حرفو میزنن، میفرمان که بهترین از این دو وجه، اوجه از این دو وجه اینه که معتبر نیست، مگر اینکه ما از اطلاق اینا استفاده کنیم. اگر از اطلاق استفاده کردیم اعتبار مصلحت را، فبها، و الا واجب نیست، و الا دلیل دیگری نداریم. دقیقا همون حرفی که در مسئله قبل هم زدن. مسئلتون من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الیه. آقا یکی از افراد خیار شرط اون خیاری است که در اصطلاح بیع رو به اون اضافه میکنن، میگن بیع الخیار. مثالش چیه؟ مثالش رو قبلا مطرح کردیم، من یه خانه‌ای دارم، خوب دقت کنید، یه خانه‌ای دارم، خیلی هم خانه خوبیه، راحتم هستم، دوستش هم دارم، قصد فروشش هم ندارم، اما از بد حادثه یک گرفتاری مالی ایجاد شده برای من، رفتم ضامن یه نفر شدم، پولشو پرداخت نکرده، حالا دارم میرم زندان، مجبورم خونه رو بفروشم. حالا که مجبورم خونه رو بفروشم، میرم میگم آقای رفیق شفیق، من خونه رو به تو میفروشم، خب پولشو ازت میگیرم، به شرط اینکه اگر تا یک سال دیگه تونستم پول شما رو پس بدم، خیار فسخ داشته باشم، بیع و فسخ کنم، خونمو از شما پس بگیرم. به این میگن چی؟ میگن بیع الخیار. اینم یه جور خیار شرطه دیگه. اینجا هم یه جور خیار شرطه. شرط کردیم یه سال دیگه من بتونم فسخ کنم. اما با این قید، با این قید که اگر تا یه سال ثمنو به شما پس دادم، با این قید که من الان ثمنو از شما میگیرم، در ثمن تصرف میکنم، مشکلات مالی خودم رو حل میکنم، بعد یه سال اگه تونستم بدل اون ثمن رو، عوض اون ثمن رو که گرفتم خرج کردم به شما برگردونم، حق خیار فسخ داشته باشم. این میشه چی؟ این میشه بیع الخیار در اصطلاح. دلیل آیا این بیع صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میفرمان که برای صحت چنین بیعی ادله اقامه شده. دلیل اول چی؟ اجماع. دلیل دوم عمومات المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. ها، مؤمنون باید به شروطشون وفادار باشن. ما شرط کردیم خونه رو میفروشم به شرط اینکه تا یه سال پولتو دادم عقد رو فسخ کنم، پس باید به این شرط وفادار باشیم. دلیل سوممون روایات خاصه‌ای که در این مسئله وارد شده. البته این روایات خاصه رو باید بخونیم ببینیم دلالت بر مدعا دارن یا دلالت ندارن. مسئلتون من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الی، از افراد خیار شرط اون خیاری است که بیع به اون اضافه میشه، و یقال له بیع الخیار، گفته میشه بیع الخیار، و هو جائز عندنا کما فی التذکره. تو که خواب بودی یه دقیقه دیگه هم میخوابیدی دیگه، و هو جائز عندنا کما فی التذکره، این بیع در نزد ما جائز است، نافذ است، همچنان که در کتاب تذکره اومده. وقتی میفرمان اندنا یعنی چی؟ در کتاب تذکره وقتی هی دارن اشاره به اقوال عامه و اقوال امامیه میکنن، وقتی میگن اندنا جایزه یعنی اجماعیه دیگه. و ان غیرها الاجماع علی، از غیر کتاب تذکره که صریحا ادعای اجماع شده بر این مطلب. و هو ماهیت این بیع الخیار چیه؟ و هو ان یبیع شیئا و یشتری الخیار لنفسه مدتا، اینه که یه شیئی رو بفروشه و شرط کنه خیار رو برای خودش تا یه مدتی، به خیار به چه شکل؟ به ان یرد الثمن فیها و یرتج المبی، به این که برگردونه ثمن رو و طلب بازگشت کند مبی را، مبی رو برگردونه، ثمن رو پس بده، مبی رو بگیره. بایه میگه خونه رو فروختم به شرطی که تا یه سال اگه ثمن رو دادم خونه رو پس بگیرم. اینم این که میفرمان و یرد الثمن بعدن توضیح میدیم، نه خود عین ثمن، چون من که گرفتارم الان میخوام ثمنو بگیرم خرج کنم گرفتاریمو حل کنم، بدل ثمنو میگم، من بدل ثمنو تا یه سال به شما برمیگردونم، عقد رو فسخ میکنم. بل اصل فیه بعد العمومات المتقدمه فی الشرط النصوص المستفیضه، اصل در این مسئله، دلیل در صحت این بیع بعد از اون عموماتی که گذشت در شرط. عمومات منظورمون چیه؟ المؤمنون عند شروطهم. بعد از اون عمومات نصوص مستفیضه است، نصوصی که به حد تواتر نمیرسن ولی به حد استفاضه میرسن، اونقدر هستن که از وجود اون نصوص به اطمینان برسیم. پس اجماع، عمومات شرط، نصوص مستفیضه. منها ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.